و ظهور رخ خواهد داد. اما یجیب المضطر اذا دعاه، خدا تو قرآن میفرماید مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم؟ اضطرار رو چجوری پیدا کنیم؟ بدترین راه پیدا کردن اضطرار همین وضعیه که الان مردم منطقه پیدا کردن. کشورهای منطقه چه خبر الان؟ الحمدلله صدقه سر شهدا، رزمندگان، خوبان، ما الان امنیت داریم، اضطرار در اثر بلا نداریم. فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. مردم عاقل و فهمیده و بصیر، بیایید با فهممون، با عقلمون، با تجربهمون مضطر بشیم، بگیم یبن الحسن ما ممکنه بتونیم یکمی کاری انجام بدیم وضعمون بهبود پیدا کنه. دشمنان نمیگذارن، نمیگذارن.
یکی از تعبیرهای زیبا و دقیقی که نشان آن حضرت را در زمان غیبت نشان می‌دهد در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. ایشان جانشینان 12 گانه خود را و جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه معروف خود معرفی می‌کند و از غیبت حضرت مهدی خبر می‌دهد. در این هنگام جابر می‌پرسد که آیا مردم در زمان غیبت حضرت مهدی از وجود او استفاده می‌کنند؟ و پیامبر پاسخ می‌دهد: بلی، سوگند با پروردگاری که مرا به پیامبری برانگیخت، مردم در زمان غیبتش از او نفع می‌برند و از نور ولایتش بهره می‌گیرند، همان گونه که از خورشید به هنگام قرار گرفتن در پشت ابرها استفاده می‌کنند.
از یه مرد آسمون، یادگاری از گل یاس از تبار مهربون، یادگاری از گل یاس از تبار مهربون. ای تو ارتفاع هستی، ای تو معراج ستاره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره. کهکشونه پشت پرده مرد انتظار و جمعه، وقت شغم و برونی از تن بهار و جمعه، وقت شغم و برونی از تن بهار و جمعه. جمعه جمعه التماسم تا تو از سفر بیایی، همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی، همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره، و parstoday.com/dari نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
ای که از تو جون گرفته روح بودن تو تن من، ای حضور گرم هستی، ای دلیل بودن من، تو چرا پیدا نمیشی؟ دل ما دیگه شکسته، دنیا رو تو آینه دیدی، رو تنش غبار نشسته. دل دیوونه ی عاشق دیگه طاقتی نداره، نگو تا آخر قصه قسمت من انتظاره. دل دیوونه ی تنها مثل دنیا بی وفا نیست، هر جای دنیا که باشی دل من از تو جدا نیست. چی میشه تلسم زشتی بشکنه بدی بمیره؟ چی میشه دوباره دنیا از حضور جون بگیره؟
یک روز معمولیم هست، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با بس در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی یکی دو دقیقه کتاب میخوانم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخوانم، زیادتر کتاب بخوانم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخوانی؟
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
بیا بنشین کنار انتظار من، وطن دارم که با تو قدر این دنیا دلیل زیستن دارم.
شده تشویش چشمان تو گل شهر غزلهایم، بیا با تو به هر جای جهان باشم، وطن دارم. به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی،
یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با همه شما خوبان،
با همه شما همراهان خوب رادیو دری سلام و هزاران سلام،
درود و هزاران درود. بعضی ها دارن
یک حساس،
وقتی داشته باشی موفقیت دیگرها را نمیتونی ببینی.
شادی و خوشبختی دیگرها جام زهر است برات.
از خودت بهتران و خوبتران را نمیتونی ببینی.
حتما متوجه شدین که از چه حسی گپ میزنیم.
بله، حسادت.
بله،
همو آتشی که بیش از همه صاحب خود میخوره.
منتظر نظرهای شما هستیم. پل‌های ارتباطی ما هم که میدانه.
بله، 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حسادت رشک بردن و تنگ چشمی معنا کردن.
آدم حسود کسیست که از داشتن نعمت، شادکامی، موفقیت و پیشرفت دیگران ناراحت میشه.
بیادرش پیسدار شده خود میخوره.
رفیقش مستری کامیاب شده خفه میشه.
دوستش کتاب شاب شده چطور که نمیترخه.
از آشناهایش به یک پست مقام رسیده خودخوری میکنه.
تو نسبت به من بی تفاوت شدی، این از طرز رفتار تو روشنه. یه چیزی بگو پس چرا ساکتی، بگو این چه حسیه که با منه، بگو این چه حسیه که پیش تو، همین چوری گیجم تو ناباوری، فقط خیره موندم به عکسای تو، قبوله تو خیلی ازم سرتری، قبول برو تا منو رد کنم، به عشق جدیدت حسادت کنم، قبول برو تا منو رد کنم، به عشق جدیدت حسادت کنم.
نگان چشم کرد،
بدوا میکنن به ترقه چشم حسود،
دعای چشم زخم و حسادت میگیرن،
بعضی ها تعویز با بالای بازوی اولادایشان بسته میکنن، دیدین؟
بعضی ها هم روی تخم مرغ اوراد را نوشته میکنن و او را در کاسه میترقانن،
بعضی ها هم اسپند و بدره و بربوش صدت میکنن. مادرها حتما شنیدن این چیزا را.
برای حفظ خود و خانوادهشان از دست حسودان بعضی ها متوسل به باورهای نادرست میشن.
خوب است یادآوری شود که دوست عزیز به ما توصیه شده از شر حسادت حسودان به خدا پناه ببریم، اما بعضی ها میرن پیش فالگیرا و رمالا و تادما و بعد میبینیم که چه درد سرای برشان به وجود که نمیاین.
من نمیفهم چطور حادثه تلخ فرخنده از ذهنها پاک شده.
واقعا صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام دهشیری را میشنویم در رابطه با موضوع حسادت.
یکی از منکرات رایج و بسیار خطرناک نسبت به خود انسان و جامعه حسد ورزیدنه. دایره این بیماری به قدری گسترده است که خیلی از افراد جامعه رو متاسفانه بدون که خودشون آگاه باشند رو در بر میگیره. به تعبیر دیگه خیلی از افراد هستن حسد دارند و حسودند اما خودشون نمیدونند. اینا باید یه خودی دقیق باشن به رفتار و برخوردها و عکس‌العملشون تا ببینن اگر چنانچه چنین حالتی درشون وجود داره این رو بشناسند و ریشه‌کن بکنن. حسد به معنی اینه که انسان ناراحت بشه از اینکه نعمتی رو خداوند به دیگری داده و آرزو بکنه این نعمت از میان بره و یا گاهی تلاش هم بکنه برای از بین رفتن این نعمت. حالا به خودش برسه چنین نعمتی رو نرسه اون امر جداییست. یه مسئله است خیلی خوب میتونه این رو بیان بکنه. گفتن یه آقایی مرتب آرزو میکرد که ای کاش خداوند به او یک بزی رو میداد که از او شیرش رو بدوشه و مثلا گاهی بچه برش بیاره و چنین چنان. خیلی التماس میکرد. یه شب خواب دید گفتن که خدا میخواد یک گاو چاقوچله به تو بده. گفت خب بسیار خوب ممنونم از خدا، اما به شرط. شرط چیه؟ یه بز وامونده یه مثلا به همسایه شما بده. یه فکری کرد و گفت به خدا بگید نه گاو و چاقچله رو خدا میخوام به من بده و نه اون بز وامونده رو به دیگری، هیچ کنه نمیخوام. این حسادت. خب چقدر انسان برش بده که این حالت رو داشته باشه. حسادت دوستان منشأ بسیاری از امور زشت میشه، مثل قتل، تخریب شخصیت، شایع پراکنی، دروغ سازی و مانند اینها. مگر نه اینه که قرآن کریم در سوره مبارکه مائده اعضای 27 تا 30 از داستان دو فرزند آدم یاد میکنه که بالاخره یکیشون به خاطر حسادت زد دیگری رو کشت. فتوعت له نفسه قتل اخی، یعنی نفس سرکش قابیل سرانجام او رو به کشتن برادرش قابیل ترغیب کرد. آیا این کشتار که در واقع از بین رفتن یک ششم کل جمعیت اون زمان رو به دنبال داشت منشأ جز حسد داشت؟ اگر آتش حسد در درون انسان شعله ور بشه همه چیز رو می‌سوزونه. این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حسد ایمان را میخوره، همونطوری که آتش هیزم رو، یه واقعیتی است، ایمان را از بین میبره. همتون سوره فلق رو حفظید، سوره 113 قرآن، خدای متعال به پیغمبرش دستور میده که بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از شر چند چیز، از جمله من شر حاسد اذا حسد، از شر حسود آنگاه که حسد میبرزه. این آیه یک نکته دقیق رو در بر داره، دوستان نکته سنج توجه کنه لطفا. نشون میده که انسان کم و بیش در درونش ریشه و زمینه حسد وجود داره، تا نعمتی در دیگران میبینه حالش دگرگون میشه. انگار این حالت وقتی خطرناک میشه و باید از شر رو به خدا پناه برد، اذا حسد، وقتی آشکار بشود این حسادت حسود، آشکار بشه و خودش رو نشون بده، یعنی این آتش زیر خاکستر شعله ور بشه. قرآن میگه از شر حسود آنگاه که حسد میورزه باید به خدا پناه برد. پس ببینید حسد چقدر خطرناکه و حسود چه عنصر نامطلوبی است.
شما خود شکنجه کدین یا حاضر هستین خودتان شکنجه بتین؟
گپ ها میزنین خانم سنیان، مگه دیوانه شدیم؟
نه، ولی کم نیستن کسایی که دیگرها را شکنجه میتن.
چطور؟
همونایی که چشم دیدن موفقیت شما را مثلا ندارن، یا کس دیگه، همونایی که سنگ اندازی میکنن که شما موفقیتی به دست نیارین، مگم زیادتر از این که به شما آزار برسانن خود شکنجه میتن.
نه ما هیچ وقت خود شکنجه را میتونم خانم سیدیم.
خدا را شکر.
بعد از اون من خودم معمولا آدم حسود دمابین آتش میبینم که خودشان افروختن.
ما میگفت میگم دیگه نه؟ کسی به شما حسادت بکنه یا قول بعضی یا حسادت بکنه، شما چی کار میکنین؟
هیچ، ما با او احترام میمونم.
احترام میمونین؟
خب بله خانم زنیان.
خب
دلیلش هم ایست که او تنها کسی است از صمیم قلب باور دارم من از او بهتر هستم.
عجب. خب
از این گپا که بگذاریم، ما بیشتر دل میسوزم.
خب
ما چه مقام و موقعیتی دارم که دما حسودی میکنم؟
شاید دارین، خودتان خبر ندارین.
نه بابا. با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، اندر فلق چشم تو پرواز کنم من، اندر فلق چشم تو پرواز.
نام خدا. گفتی بازیو که میگفتم به طرقه چشم حسد مروت نمیگم، من حسادت نمیکنم.
نه، من نمیکنم حسادت. من میفهم که در خورترکی ها در مکتب سرگروه سرودشان بوده، میخوانده، حالا حسادت نمیکنه.
نه حسادت خواه نمیکنم، مقصد نمیم که نام خدا چه خوب صدا، چه خوب آواز، چه خوب بستور لعی میخوانی.
اینه دیگه، خودی باری دستی خانم سنیان. این بایی تخاندم که اصل ترانه را با صدای عارف جان جعفری بشنویم که عنوانش هست ترانه یاد تو.
و کدام این سخن از میره تو گویم، با شعر و غزل آیم و میره از تو بدویم، با یاد تو هر شب غزل آواز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من. موسیقی
چشمان ترم خیره بکتر خیاره چشمان ترم خیره بکتر خیاره این عاشق دل داده که افتاده در تو یارش چشمی شاده گرده ببر تو یارش چشمی شاده گرده ببر تو با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من اندر افق چشم تو پرواز کنم من زین پس ما کدام این سخن از مهر تو گویم با شعر و غزل پایم و مهر از تو بجویم با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من اندر افق چشم تو پرواز کنم من
چرا بعضی از موفقیت دیگران ناراحت میشن؟
فقط ناراحت نمیشن آقای موعد تا جایی که بتونن کوشش میکنن دیگران با موفقیت دست پیدا نکنن
یعنی اونا موفقیت ها، خوشبختی ها و خوشی ها را فقط برای خودشان میخواین؟
سوال شد چرا؟ دلیلش خود چی است؟ شما هم یکم از خودتان دلیل بیارن دیگه فکر کنین شما دوستای شنونده غیر از ما سوال
باید بسن. فکر بکنیم خانم حسینیان
فکر کنین بله قصادت نکنین فکر کنین
شما دوستای عزیز و نازنین مهمان ما هستین در برنامه مهمان جمعه
بله و ما هم مهمان شما هستیم از برنامه مهمان جمعه پرسیدین چرا بعضی ها حسادت میکنن؟
شاید ریشش در احساس کمبود است که شخص حسود داره
شاید ترس از دست دادن جایگاه موقعیت خودشان را دارن
شاید محبوبیت خود را در خطر میبینه
شاید با موفقیت دیگران احساس حقارت میکنن
شاید
حسودی میشه
دیدین خانم حسینیان آدم حسود معمولاً به کسی که حسودی میکنه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی میکنه کارش کم میزنه
بله وای وای نگوین آقای موحد چپ ببر از حرفا و انتقادهایی که پشت سر رقیبایشم داره بازو
بله بله مقصد که رقیبا رو از صحنه بیرون بکشن
به همین خاطر میبافن
یا قصه های مبالغه آمیز درباره زندگی دیگران پیش خودشان که حسرت جایگاه و مقام و زندگیشان را بخورن و یا شایعه و دروغ‌هایی درباره زندگی اونا که اونا را پیش دیگران به زمین بزنن
بله متاسفانه کارشناس اعلام بکنیم که
بله بله روح و جانمان را در واقع معطر میکنیم با کلام بزرگان و شخصیت هایی که در این برنامه نقش دارن و عنوان کارشناس برنامه را هم با خود به همراه دارن
بله میشنویم صحبت هایی در رابطه با موضوع برنامه از حجت الاسلام دهشیری
بله
حسد چگونه در درون انسان به وجود میاد چگونه میشه درمانش کرده چه آثار بدی داره کینه توزی رو انتقام جویی به دنبال داره ناراحتی عصبی رو به دنبال داره ناراحتی جسمی رو به دنبال داره و عرصه رو برای انسان تنگ میکنه حتی برای خود حسود حالا سوال اینه که راستی انگیزای حسد کدومند و چه پیامدی داره این حسد و راه درمان این بیماری چیه حسد مثل دیگر رذایل هم گاهی از اوقات از رذایل دیگر ناشی میشه، هم باعث پیدایش رذایل دیگر هم میشه. رذایل یعنی ضد ارزش ها، اون بدی ها، زشته ها. پس حسد هم ریشه در بدی هایی داره و هم باعث بدی هایی میشه. حالا به بعضی از انگیزه های حسد اشاره میکنیم. یکیش کینه توزی و عداوته. یه شخصی با دیگری کینه داره، از این رو نمیتونه ببینه که او در ناز و نعمت به سر میبره، خوشنامه، مردمش مراجعه میکنن، مورد اعتماده، چون با او کینه داره حسادت او رو به دل میگیره. دوم کبر و خود برترینی، چون نمیتونه دیگری رو بهتر و بالاتر از خودش ببینه حسد میبرزه. میگن پلنگی که خصلتش اینه که نمیتونه کسی بالا دست خودش ببینه، میره تا اوج قله، گاهی از جان پرت میشه. انسانی که کبر داره و خود برتر بینه، حسود هم هست متاسفانه. البته نمیگیم همش، یعنی از اونجا میتونه ناشی بشه. سومین نکته یا سومین ریشه‌ای که میتونیم در این خصوص بیان بکنیم، حب ریاسته. او گاهی توجه داره که به این نکته که مثلا مسئولیتی که او داره مانع از رسیدن ایشون به مسئولیت میشه، به ریاست میشه، به او حسد میبرزه. گفتن بعضی از پادشاهان چشم فرزندان خودشون رو کور کردن چون احتمال میدادن در آینده این رقیبشون بشه، موی دماغشون بشه، یعنی حسادت باعث شد که چشم بچهش رو کور بکنه. چهارم، ترس از نرسیدن به مقاصد مورد نظر. تصور میکنه اگر فلانی مثلا کنار بره، او زودتر میتونه مقصدش برسه، در نتیجه حسادت او رو دل میگیره. یکی هم بخل و خباثت نفس. اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، اصلا خبیثه، نمیتونه کسی رو در ناز و نعمت ببینه. حالا این حالت حسد وقتی در انسان وجود اومد چه پیامدهایی داره؟ به برخش اشاره میکنیم. اولا گرفتار نوعی شرک خفی میشه انسان حسود. تصور میکنه که با مثلا میدان دادن به این حالت بد میتونه خود رو عزیز بکنه در نزد دیگران، دیگرانی هستن که رو تحویل بگیرن. این خودش نوعی شرکی که به سراغش میاد. دوم، در معرض انواع بیماری قرار میگیره انسان حسود. الحسد شر و لمراز، بدترین مرض هاست. سوم، آرامش و آسایش طرف رو سلب میکنه. لا راحت الحسود، یعنی کسی حسوده اصلا آسایش نداره. چهارم، تنهایی و از دست دادن دوست ها رو باید شاهد باشه. و پنجم، از دست دادن ایمان. آیا اینا آثار کمیه؟ حالا شاید بفرمایید درد و شناختیم، زشتیش رو متوجه شدیم، راه درمان رو شما بفرمایید. از بزرگان بیان میکنیم که ما رو دو نوع درمان داریم. یه درمان از راه علم، میگن درمان علمی، یکی از راه عمل، میگن درمان عملی. درمان علمی بیماری حسد با توجه به آثار و پیامدهای نامطلوبش و آگاه شدن به ضررهای دنیای اخرویش قابل تحصیله. ما بدونیم که چیه، از کجا ناشی میشه و چقدر ضرر داره. و اما درمان عملیش، ما نسبت به کسی حساسیم، ترتیب اثر ندیم به حسادت درونیمون. دوم، تمرین و تکرار داشته باشیم روی حسد نورزیدن، نه روی حسد ورزیدن، اون که به طور طبیعی بر انسان متأسفانه حاصل میشه. بگیم حسود نباشیم. سوم، موقعی که ذکر خیری از طرف میشه که مورد حسادت ماست، ما تعریفشو بکنیم، بگیم درست میگید، درست میگید. چهارم، از این که او رو سرزنش بکنیم و یا لااقل در مقابل سرزنشی که از ایشون میشه مثلا سکوت بکنیم، دست برداریم، نخیر، نکوهش نکنیم، چون برادر ماست.
خانم سنیان،
بله،
قبول دارین که حسادت در روابط عاطفی هم زیاد است؟
چرا که نه، هست، نمونه هم زیاد داریم.
چی نمونه؟ این مثلا
نمونه های عینی در زندگی، مثلا اینمی که پدر به یکی از فرزنداش بیشتر از دیگرا توجه میکنه، حسادت همون فرزندای دیگهش برانگیخته میشه.
آفرین، چی مثال خوب زدین. یا از دو نفر مهمان اگه به یکی بیشتر توجه شود، یکی دیگهش ممکن است حسادت کنه.
آه، دلش میآید دیگه.
بله.
در تاریخ هم البته زیاد داریم آقای موحد که از دو وزیر که یکی بیشتر مورد توجه حاکم بوده، با حسادتش مشکلاتی برای سیستم حکومتی ایجاد کرده.
دقیقاً بله، حتی در عشق و عاشقی هم خانم حسینیان که رقیب معمولاً بر رقیبش حسادت میکنه.
بله.
همین هم باعث مضمون آفرینی های زیادی در میان شاعران شده.
بله.
شاعران در جای هم که رقیب نیست، رقیب عاشق را آینه و آب و درختان و کوچه و خیابان و چیزایی میدونن که معشوق با اونا سر و کار دارن.
بله بله.
سعدی چی خوب گفتن.
چی گفته سعدی؟
دانی کدام خاک بر او رشک میبرم، آن خاک نیکبخت که در ره گذاری اوست.
اینه دیگه، از این که حسادت زیادتر میشه دیگه.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدم تا یک غذای خوشمزه را برای شما عزیزان آموزش بدم.
امروز با آموزش خوراک سیفیجات در خدمتتان هستیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنید. فاصولیا یا لوبیا سبز 250 گرم، کچالو 200 گرم، زردک 1 عدد، گلپی چند شاخه، بادنجان رومی 700 گرم تا 1 کیلو، روغن نیم ملاقه، پیاز 2 عدد، سیر 2 الی 4 حبه، مرچ دلمه نیم دانه، زردچوبه، نمک، مرچ سیاه و آب به مقدار لازم. و اما طرز تهیه ای خوراک یا ای قرمه خوشمزه. سیفجات را که نام گرفتیم همه را میشوییم و بعدا نگینی میکنیم. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم، مقدار روغن اضافه میکنیم، پیاز را نگینی میکنیم و خوب سرتفت بدیم تا طلایی رنگ شود. بعدن ادویجات مثل زردچوبه و نمک و مرچ سیار اضافه میکنیم و بادنجان رومی را رنده میزنیم و بعد پیاز داغ و ادویه اضافه میکنیم و سرخش میکنیم تا خوب لعاب بده. بعدن فاصولیای را که شستیم و کچالو و گلپی و زردک را که شستیم، اینا را با تیکه های مختلف یا برش های مختلفی که خودتان دوست دارین برش میزنین و به موادتان اضافه میکنین، خوب سرتفت میدین که ادویجات و نمک و بادنجان رومی کاملا دخورد سیفجاتتان باره. او وقت که تمام مواد آغشته به ادویجات و اینا شد، مقدار بسیار کم آب مندازین. آب غذا به خاطر ای کم باید باشه که سیفجات خودش آب پس میده و باعث میشه که زودتر پخته شود. حتما از حرارت بسیار پایین و ملایم استفاده کنین، سر دیگه ببندین و فرصت بدین تا خوراکتان یا قرمه‌تان پخته شود و کاملا سر روغن بیه. این قرمه خوشمزه را هم میتونین به عنوان غذای نانی و هم میتونین کنار پلو سفید استفاده کنین. امیدوار هستم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشد. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بعضی ها شغل دومشان حسادت هست، شاید هم شغل اولشان.
خدایا اگر کسی تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد، چنان خوشبختش کن که خوشبختی مرا از یاد ببرد.
چه خوشبختند کسانی که با خوشبختی دیگران حسادت نمی کنند.
سید علی صالحی میگه: و من گاه اوقات مجبورم به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم.
سخت است کوه درد باشی و دیگران به آرامش ظاهرت حسادت کنند.
امام باقر علیه السلام: یعنی حسد ایمان را می خورد همان گونه که آتش قزوم را.
و همیشه میگویم پناه میبرم به خدا از شر حسود زمانی که حسد میورزد.
تا هفته بعد،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراهی بفرمایید. خطیب نماز جمعه تهران گفت امنیت جمهوری اسلامی ایران قابل مسامحه نیست. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران با قدردانی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب تروریست های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق افزود، گروهک های تروریستی در 50 تا 60 پایگاه خود در منطقه شمال عراق انواع مفاسد را ضد امنیت جمهوری اسلامی ایران انجام می دهند. با افزایش تحرکات ضد ایرانی گروهک‌های تروریستی حاضر در منطقه کردستان عراق که محلی برای حضور گروهک‌های متعدد تروریستی و تجزیه طلب ضد ایران تبدیل شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدیدی از حمله‌ها را ضد این گروهک‌ها انجام داد. در همین پیوند قرارگاه حمزه سید شهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با راکت‌های نقطه‌زن و پهپادهای انهدامی مقرهای تروریست‌های تجزیه طلب را هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه‌ای خود را ضد تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرده بود. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به حوادث اخیر ایران و سوء استفاده دشمنان و آشوبگران حضور مردم در راهپیمایی امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ساختن حماسه تازه‌ای در دل دشواری‌ها توسط مردم توصیف کرد و افزود ملت ایران با بصیرت، غیرت، دشمن شناسی و ترجیح مصالح ملی که حاصل 2 ماه عزاداری سید و سالار شهیدان و اربعین بود، صف خود را از فتنه‌گران جدا کرد. حاج علی اکبری با تأکید بر اینکه در حوادث اخیر نسبت به حجاب حرمت شکنی صورت گرفت، تصریح کرد دستگاه قضایی و قانونگذار باید نسبت به حجاب بانوی مسلمان و مؤمن سخت گیرانه قانونگذاری کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با گرامی داشت یاد شهدای امنیت و دفاع از کشور در حوادث اخیر از سخنرانی عالمانه و انقلابی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قدردانی کرد. سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان تأکید کرد با عاملان انفجار تروریستی در مرکز آموزشی غرب کابل پایتخت این کشور برخورد می شود. صبح امروز بر اثر انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در منطقه دشتبرچی در غرب کابل 32 نفر کشته و 40 نفر هم زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان امروز جمعه ضمن محکوم کردن حمله به مرکز آموزشی در غرب کابل گفت اقدامات جدی برای کشف و مجازات عاملان آن انجام خواهد شد. حمله امروز به مرکز آموزشی در غرب کابل همچنین با واکنش‌های مختلفی همراه شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان نیز در واکنش به هدف قرار گرفتن دانش آموزان گفت این کشتار قساوتبار کار دشمنان صلح و پیشرفت کشور است. در همین حال نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما نیز اعلام کرد سازمان ملل این ظلم و جنایت را محکوم و با همه عزاداران این حمله ابراز همدردی می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم حمله تروریستی به یک مرکز آموزشی در غرب کابل را محکوم کرد. تا کنون شخصی یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از آمادگی ایران برای هر گونه مساعدت به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در تماس تلفنی با قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت موقت طالبان از آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد. کاظمی قمی با محکوم کردن حمله تروریستی به مرکز آموزشی کابل از شهادت شمار زیادی از دانشپژوهان افغانستانی ابراز تأسف شدید کرد و از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای انتقال مجروحان به ایران خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی به یک مرکز علمی آموزشی در غرب کابل را به شدت محکوم کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حمله تروریستی به یک مرکز علمی و آموزشی در غرب کابل که با کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر منجر شد افزود حمله مرگبار با جوانان بیگناه شرکت کننده در یک آزمون علمی اقدامی ددمنشانه و مغایر با آموزه‌های دینی و اصول اولیه انسانی است و ارتکاب آن لکه ننگی بر دامن عاملان این جنایت و حامیان تروریست‌های اهریمنی به شمار می‌رود. کنعانی چافی با یادآوری مسئولیت مقامات حکومت طالبان در تامین امنیت برای شهروندان افغانستان با خانواده‌های داغ دیده ابراز همدردی و برای درگذشتگان رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن محکوم کردن ادامه حملات تروریستی علیه مسلمانان در افغانستان از جامعه بین الملل خواست دولت افغانستان را به حفاظت از جان همه شهروندان این ملت از هر طایفه و مذهبی که باشند وادار کند. با گزارش ایسنا، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به ادامه حملات تروریستی علیه مسلمانان در افغانستان گفت در افغانستان هنوز تروریسم تکفیری تاریک‌اندیش از نبود حمایت و اقدامات بازدارنده و قاطع دولتی و سکوت بین‌المللی استفاده می‌کند تا بر سیاهی جنایات خود علیه یک طیف مشخص از جامعه بیفزاید. رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود تازه ترین این جنایات که لکه ننگی بر جبین بشریت است، حمله ددمنشانه به پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام از طایفه هزاره در کابل است که ده‌ها شهید و زخمی از میان شرکت کنندگان در یک برنامه آموزشی را در پی داشت. رهبر جریان صدر عراق هم گروه طالبان را مسئول انفجارهای متوالی در افغانستان و هدف قرار دادن شیعیان این کشور دانست. انفجار امروز در کابل، با گزارش شبکه سومری نیوز، در پی انفجار امروز کابل، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت: کدام دولت است که نمیتواند از ملتش حفاظت کند؟ یا کدام دولت است که فقط تماشاگر انفجارهای هفتگی است که شیعیان را هدف قرار داده است؟ آری، این دولت طالبان است. صدر افزود: من از نجف طالبان را مسئول انفجارهایی می‌دانم که در برهه کنونی برادران شیعه در افغانستان را هدف گرفته و هیچ بعید نیست در آینده برادران سنی افغانستانی را که نیز عقیده‌شان همسو با طالبان است هدف قرار دهد. مقتدی صدر تصریح کرد: به طور کلی طالبان یا عمدن سکوت کرده و نسبت به آنچه رخ می‌دهد رضایت دارد یا اینکه ناتوان در حفاظت از ملت افغانستان است. بنابراین جامعه بین‌الملل باید برای پایان دادن به درد و رنج این مردم مداخله کند، چرا که این ملت خواستار زندگی بودند اما سرنوشتشان با مرگ گره خورده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و آغاز هفته خوبی داشته باشید.
دوستان عزیز، آخرین برنامه ای که در بخش نیمروزی امروز تقدیم حضورتان میشه، رازهای زندگی است.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و امروز در این برنامه با ادامه موضوع کار و تلاش با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراهی کنید. دوستان عزیز، گاهی کار تنها برای ادامه تکلیف و انجام وظیفه صورت میگیرد و گاهی در عشق و علاقه انسان ریشه دارد. کار با انگیزه ادای وظیفه گرچه بسیار ارزشمند است، ولی همتراز با کار عاشقانه و از روی علاقه نیست. آدمی در کاری که با میل باطنی انجام می دهد خستگی ناپذیر است. در این حالت است که خلاقیت و نوآوری شکوفا می شود و کار به بهترین نحو انجام می پذیرد. اما اگر فردی از کار و حرفش راضی نباشد، دچار افسردگی می شود و کارش هم نتیجه چندانی نخواهد داشت. در این صورت خانواده آن فرد و جامعه نیز دچار آسیب خواهند شد. کیم وو چونگ، نویسنده کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاست، می نویسد: بسیار غم‌انگیز است که انسان‌ها کار و حرفه را تنها وسیله‌ای برای پر کردن شکم خود بدانند و از این تأسف بارتر وضع افرادی است که در عنفوان جوانی به جای اینکه سرشار از روحیه نشاط و آرزو باشند، نسبت به کار و حرفه و فعالیتشان احساس خستگی می‌کنند. اگر به کار و حرفه خود مباهات کنید و از انجام آن رضایت خاطر داشته باشید، در این صورت حرفه شما سرچشمه شادی و لذت بی‌پایان خواهد بود. دوستای عزیز، اگر از کارتان لذت ببرید خسته نمیشوید، چون کار برایتان مثل یک سرگرمی و تفریح است. نکته مهم دیگر در بهداشت روانی کار، هماهنگی کار با ذوق و استعداد انسان است. هر انسانی استعداد ویژه خود را دارد. این گونه نیست که در وجود انسان استعداد همه کارها و حرفه ها قرار داده شده باشد. انسان ها با ذوق و استعدادهای متفاوت آفریده شدند. یکی از رموز پیروزی آن است که انسان به سراغ رشته و کاری برود که مطابق استعداد اوست. بی تردید پاره ای از شکست ها و ناکامی های آدمی نتیجه انحراف از این اصل مسلم است. اگر کار و حرفه مطابق با توانمندی آدمی باشد، پیشرفت حاصل خواهد شد. از ادیسون پرسیدند چرا اغلب جوانان موفق نمی شوند؟ او پاسخ داد: برای اینکه راه خود را نمی شناسند و در جای دیگری گام بر می دارند. چون این افرادی دو نوع ضرر به جامعه می زنند. اول اینکه کاری که شایستگی آن را دارند انجام نمی دهند. دوم اینکه کاری را بر عهده می گیرند که به خوبی از عهده انجام آن بر نمی آیند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتون هستیم. بحثی که امروز راجع به او صحبت میکنیم کار و تلاش هست و کار و تلاشی که مطابقت داره با ذوق و استعداد فرد. خب در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب میکنم، صحبتهای کارشناس محترم برنامه رو هم بشنوید، انشالله که مورد توجه و علاقه مندیتان قرار بگیره. بله، و در این قسمت صحبت‌های جناب آقای دکتر محمدی رو با هم می‌شنویم.
این همه سالی که دارم کار می‌کنم با آدم‌های مختلف، یه سری از یه جا بالاتر نمی‌تونن بیان. می‌دونید کیا؟ اونایی که یه کار انجام میدن بعد نمی‌تونن بیان، که نشد دیگه، تمام شد. ولی اونایی که وقتی یه کار انجام نمیشه میگن حالا مرحله بعد باید چی کار کنیم؟ الان نشد، الان باید چی کار کنیم؟ خب نشد دیگه به هر دلیلی. اینا به یه جایی میرسن، تعدادشون هم بالا نیست. خیلی فکر نکنید الان کل دنیا با شما دارن رقابت میکنن تا شما برسید به اون نقطه اول. کیه شما این داره کی دیگه؟ همه خوابن، فکر نکنید یکی داره تلاش میکنه با اینا. یعنی شما یه سرسختی پشت سر استعدادتون باشه میترکنید، واقعا میترکنید. متاسفانه کسایی که با تو صحبت میکنن، حرف میزنن، خودشون چون بلنگ در بازن، یعنی نمیشه تأثیر میذاره. اما آدمیم، به خاطر همین امروز نوشتم، گفتم دیگه یکی فقط با من صحبت میکنه در مورد نشدن، یعنی دیگه قاطی رو روش میکنم که تو عمرم بیشکی نکردم. چون یه بار میگه نمیشه، شما ده قدم میده عقب، یعنی جبه منفیه دیگه، تو ذهن تأثیر میذاره، هی تو رو بول میده به سمت عقب.
دوستای عزیز، تمرکز اندیشه و دوری از افکار پریشان یکی دیگر از تأثیرات مثبت کار در روح و روان انسان و در زندگی اوست. اگر قوه فکر و خیال آدمی بر کاری مفید متمرکز شود، افکار و خیالات باطل زمینه بروز پیدا نمی کنند. از آنجا که افکار باطل موجب فساد اندیشه و روح انسان شده و او را به سوی گناه سوق می دهد، می توان گفت که با مشغول شدن به کار مفید، بهداشت روانی انسان تضمین خواهد شد. امروزه تأمین بهداشت روانی کارکنان سازمان‌ها دغدغه اصلی همه مدیران دوراندیش است. رعایت اصول بهداشت روانی در محیط کار می‌تواند موجب رضایتمندی شغلی و افزایش میزان بهره‌وری شود. موارد متعددی در بهداشت روانی کار تاثیرگذار هستند. از جمله آنها می‌توان با برخورد عادلانه در محیط کار، ایمنی و بهداشت کار، ساعات کاری، امنیت شغلی و همچنین محتوای کار اشاره کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که استراحت در بین ساعات کار، تأمین هزینه‌های بهداشتی، توجه به ساعات فراغت، تصحیح روابط کارگر و کارفرما و همچنین بهبود شرایط محیطی کار، شبکه‌ای از عوامل مؤثر در بهداشت روان و کیفیت کار هستند که خواه یا ناخواه بر سبک زندگی انسان تأثیر خواهند گذاشت. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید یک جهان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه های امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از تک تک برنامه هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین و با شما خداحافظی میکنم. حق یارتان، التماس دعا.
چه کنم ای ماه تابان، ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم، شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی، شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو، سلسله جنونم. عشقت زادم، ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری، ببرم چون جام شیری، مده چون زلفت بر بادم، به هوای تو چون فرهادم، شب همه شب شد نغمه گری، کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرم، شد شرم.